نظر من مورد حمایت اکثریت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هست، مطالبه به حق. هدف از این طرح پیشنهاد برخورداری اقشار نیازمنده، اقشار کم برخورداره، اقشاری که در دهک های 1 و 4 جامعه ما زندگی میکنن، متاسفانه از بضاعت مالی خوبی برخوردار نیستن. هدف گذاری بیشتر جامعه روستایی است، هدف گذاری بیشتر حواشی شهرهاست، هدف گذاری بیشتر استانهای کم برخوردار و محروم کشور ماست، هدف گذاری بیشتر اون خانوادهایی هستن که سرانه درآمدشون بسیار پایینه. هدف گذاری اینه که ما در راستای عدالت به اینا کمک کنیم. هدف گذاری اینه که اصل 3 قانون اساسی رو مد نظر بگیریم و به این اقشار کمک کنیم. بنابراین انتظار اینه که نماینده های محترم مجلس شورای اسلامی به این قشری که در دهک های 1 تا 4 واقع شدن و از بضاعت مالی کم می برخوردار هستن و مهمتر از اون این که در هیچ دستگاهی هم شاغل نیستن، یعنی برخوردار از منابع دولتی نیستن، کارمند دستگاهی نیستن، شاغل نیستن، خانواده هایی هستن که عائل مند هستن. اون چی که ما مسبب کردیم در بحث قانون جوانی جمعیت به حمایت از خانواده، بحث قانون فرزند آوری، اینها پیشگام هستن، امروزه دارای 3 فرزند هستن. اگه ما در قانون لایه بودجه سال 1405 بی اینا کمک نکنیم، حمایت کنیم، پس از چه قشری و چه کسانی باید حمایت بکنیم؟ بنابراین ما انتظار داریم کمک کنن دوستان. پیشنهاد کاملا شفاف و مشخصیه، جز بدیهات اشاره میکنه خانواده هایی که دارای 3 فرزند هستند، به لحاظ بضاعت مالی کم برخوردار و دهک های 1 تا 4 هستند، میخوام به فرزندان اینها یارانه که پرداخت میکنیم 3 برابر به اونها در حقیقت پرداخت بشه. چه اشکالی داره؟ مگه یارانه که میدیم چقدره واقعا؟ اگر این مجلس میخواد لبیک بگه به فرمان حضرت آقا، اینجایی که واقعا به این پیشنهاد رای بدن، با اکثریت هم رای بدن و این پیشنهاد به جای انشالله با اکثریت آرا رای بیاره و دل بسیاری از خانواده هایی که به فرمایش حضرت آقا، به فرمایش یا به قانونی که این مجلس شورای اسلامی در مجلس 11 مصوب کرد، قانون حمایت از فرزند آوری و حمایت از خانواده ها، انشالله با رای اکثریت حمایت خودشون رو انشالله نشان بدن. انتظار بنده هم اینه که برابر اصل 3 قانون اساسی باید
دولت
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت نمایندگان بزرگوار. عارضم خدمتتون که این حکم در ماده 13 قانون جوانی جمعیت به صراحت اومده و عملا اونجا قید شده که همین عین همین حکم است، سازمان هدفمندسازی یارانا مکلف است این اقدام رو انجام بده. نکته ای که وجود داره 2 موضوع هستش، حقوقی و بعد یه موضوع سیاستی تصمیم گیری شما بزرگواران هست. اولین نکته این هستش که در سال جاری از حذف دهک هایی که اتفاق افتاد به موجب قانون بودجه سال 1404 برای کالابرگ هزینه شد، نزدیک 1.5 دهک یارانه نقدی، میگم آده یارانه نقدی حذف شد ظرف 8 ماه و صرف بخشی از هزینه های کالابرگی شد که قبل از اصلاح نرخ ارز هزینه شده بود. این اقدام همین منبع عملا اونجا هزینه شده. قوانینی که در قانون بودجه سنواتی میاد و موجب هزینه‌ای متناظرش میشه، عملا در سال بعد به معنی این هستش بخشی از این اعتبارات از بین میره. اگر حذف دهکی در 1404 اتفاق نیفتاده بود یا حکم قانون بودجه سال 1404 نبود، حذف دهک‌های سال آینده رو میشد از برای این بودجه هزینه کرد، ولی امسال بخشی از اعتبارات کالابرگ از حذف دهک‌های یارانه نقدی تأمین شده و متناظرن به سال بعد تسری پیدا کرده. این نکته حقوقی اول. نکته دوم اینه که به موجب قانون برنامه شیشم حذف دهک دیگه با وزارت رفاه هستش. اصلا این حکم ماده 13 که سازمان هدف منسازی مکلفه ضمنی در قانون برنامه شیشم نسخ شده یا تغییر پیدا کرده. من این دوتا موضوع، یکی اینکه منبعی وجود نداره چون امسال حذف رفته برای کالابرگ، تو لایحه ما حذف شده های یاران نقدی رو گذاشتیم رو کالابرگ، این حکم بودجه قانون 1404. حذف دهک دیگه هم قرار نیست تو یاران نقدی ها اتفاق بیفته، پس منبعی واقعا وجود نداره. حذف انجام شده رفته رو کالابرگ. حتما هم دوباره تأکید کنم، چون یه بار دیگه این بحث رو کردیم، شما بزرگواران اشاره کردید که الان به صلاح دید نیست، الان صلاح نیست در مورد حذف کالابرگ و 1,000,000 تومان تصمیم گرفته بشه. من نگرانیم اینه که این حکم تسری به این موضوع پیدا کنه و شما با توجه به این که صلاح دیدتون صلاحیت این بود که در اختیار دولت باشه، دولت بتونه با مردم تعامل کنه، توضیح بده براشون، عجب
روشن کنید،
تصمیم گرفتید که نظرتون این بود، همراهی کردید با تشکر با دولت که این فعلا مسکوت بمونه. خواهشم این هستش که تو این موضوع هم فعلا اگه صلاح میدونید مسکوت بمونه و این پیشنهاد رأی ندید.
کمیسیون
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت ملت بزرگ ایران و همکاران عزیز خودم. 40th روز شهادت شهدای جنگ تمام عیار تروریستی بر علیه ملت مظلوم اما مقتدر ایران رو هم گرامی می‌داریم که باز هم مردم با هوشمندی و حضور در صحنه توطئه‌های دشمن رو نقش بر آب کردند. من ضمن تشکر از پیشنهاد دهنده محترم یه مقداری توضیح میدم که همکاران محترم پیشنهاد رو دقیق‌تر مورد بررسی قرار بدن. ببینید با تدبیر نمایندگان محترم مصوباتی که از منابع و مصارف برای بودجه سال 1405 در نظر گرفته شد، بیش از 64% بودجه عمومی سال آینده با تدبیر شما به دلیل نگرانی از افزایش قیمت‌ها، به دلیل تغییر سیاست‌های ارزی و افزایش قیمت ارز و نرخ تأثیر ارز به معیشت، حقوق و دستمزد و مستمری شاغلین و بازنشسته ها و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و به یه نوعی جبران بخشی از هزینه های مردم در بخش دارو و به یه نوعی پرداخت یارانه یا کالابرگ الکترونیکی اختصاص پیدا کرد. پس بیش از 64% بودجه عمومی دولت به معیشت مردم و حقوق و دستمزد و به یه نوعی جبران هزینه‌ها برای سال آینده اختصاص پیدا کرد. پیشنهاد دهنده محترم اگر این محدوده رو در نظر نمی گرفتن ما هم مخالفت میکردیم، ولی چون ببینید در پیشنهاد ایشون گفته خانوارهایی که 3 فرزند بیشتر دارن در دهک 1 تا 4 هستن، یعنی برای افزایش 3 برابری یارانه این خانوارها محدوده قائل شدن، یعنی مشخص جامعه هدف ما کیه. جامعه هدف ما اتفاقا اینهایی هستن که الان شغل رسمی ندارن، در متن آمده نه پدر نه مادر در هیچ دستگاه دولتی یا کارگاه خصوصی مشغول به فعالیت نیستند، جز 14 که پایین هم هستند و سه فرزند بیشتر از سه فرزند دارن. از این جهت به نظرم اتفاقا کمک میکنه که یه بخشی از جبران هزینه ها به صورت هدفمند برای این اقشار باشه که عمدن، بله عرض کردم، کسانی که سه فرزند و بیشتر دارند جزء 14 که اول هستن، یعنی دهک 1 تا 4، پس عمدتاً هم بخشی از اونها تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند. به این جهت به جهت توجه به معیشت اقشار ضعیف و متوسط و جبران هزینه خانوار ما موافقیم، محدوده، ما با این پیشنهاد موافقیم.
حاضرین 230 نفر، آغاز رای گیری.
همکاران ارجمند، رای گیری درباره پیشنهاد جناب آقای بانکی پور فرد در حال انجام است. دولت مخالف، کمیسیون موافق. لطفا در رای گیری مشارکت بفرمایید.
پایان رای گیری تصویب شد.
آنچه که تصویب شد بدین صورت است که افزایش یارانه فرزندان خانواده های دهک های اول تا چهارم دارای حداقل 3 فرزند تحت تکفل که هیچ کدام از والدین در دستگاه های مذکور در ماده 29 قانون برنامه 5 ساله 6 توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شاغل نباشند، 3 برابر یارانه مصوب استناد قانونی ماده 13 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت.
ارجاعات رو بفرمایید، ارجاعات دیروز از کمیسیون رو.
خیلی خوب، موارد ارجاعی از صحن علنی مورخ 27/11 به قرار دیر رسند. 5-1 حداقل تسهیلات قرض الحسنه اشتغال خرد و خانگی با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای اشتغال با رعایت سازوکار تبصره 15 قانون بودجه سال 1404 کل کشور 1,300,000,000,000 ریال. استناد قانونی بند 22 ماده 1 قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی و ماده 6 قانون برنامه 7 پیشرفت.
حاضرین 200 پنجیه که
نداره، پیشنهاد نداره.
آخه پیشنهادی نداره. حاضرین 227 نفر، آغاز رای گیری. آقای چیزباز سر خب نمیدونم، نه آخه دیروزم بهشون گفتم. عزیز من، اول گزارش کمیسیون به رأی میگذاریم، اگر رأی نیاورد بعد میریم اونجا. نه خیر، بفرمایید.
همکاران ارجمند، رأی گیری در بند 5-1 ارجایی به کمیسیون در حال انجام است. لطفا در رأی گیری مشارکت بفرمایید.
پایان رای گیری تصویب شد.
5-1-2 حداقل مبلغ تسهیلات قرض الحسنه مذکور در قوانین از جمله قوانین مربوط به ازدواج، فرزندآوری و ودیعه خرید یا ساخت مسکن 4,750,000,000,000 ریال 50,000,000,000 ریال بابت پرداخت تسهیلات مجدد برای مسکن ایثارگران داخل پرانتز. استناد قانونی بند 3 تفسیر 15 قانون بودجه سال 1404 کل کشور و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سرانه ازدواج و فرزندآوری معادل سال 1404.
آقا ما گزارش کمیسیون داریم میخونیم.
پنج همتش برای تسهیلات ایثارگران بود و کمیسیون بود. پنج همتش
آغاز رای گیری.
همکاران ارجمند، موارد ارجایی بند 5.1.2 به رأی گذاشته شد. لطفاً در رأی‌گیری مشارکت فرمایید.
پایان رأی‌گیری تصویب شد.
آقای رئیس 5.1.2 الحاق هم داره. آقای بیگدلی الحاق داره. خب الحاق کلها رو مطرح میکنیم. آقای بیگدلی تشکر میکنیم از انصرافشون اینجا از الحاق در بندشون مطرح میفرماید. جان آقای بیگدلی خب بند 5.1.2 الحاق جناب آقای احمد بیگدلی بفرمایید. صدابر 177 روشن.
نه الحاق. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام و وقت بخیر خدمت مردم عزیز شریف و بزرگوار ایران اسلامی عزیز، مردم استان زنجان، شهرستان خدابنده، همکاران گرانقدر خودم و دوستانی که از دولت تشریف آوردن. ای کاش آقای دکتر قالیباف اجازه میدادید اون اصلاح کلا انجام بشه. واقعا اونجا ما تو بحث همکاران ببینید تو بحث پرداخت تسهیلات اشتغال و تسهیلات وامهای ضروری و ازدواج و فرزندآوری مسکن ما مشکل داریم. اون به دلیل عدم شفافیت است. شما الان کدوم یکی از شما عزیزان، خواهران بزرگوار و برادران عزیز در شهرستان‌های حوزه انتخابی خودتون در دفاترتون محل رجوع مردم نیستید؟ حدود آقای رحمتی بشین. آقا مشتبه اجازه بده صحبت من عرایزم عرض کنم بعدن. آقای رحمتی اعتراض نکن. این حداقل 1,100,000 نفر الان تو شهرستان ها تو کل ایران پشت نوبت هستن. خب شما اولا 470 همت اینجا پول گذاشتید. اون 1,100,000 نفر خودش 350 همت پول میخواد. اب نداره. سقف پولیو که لازم بوده تو کمیسیون تلفیق ناچارن دیدیم. حالا چیکار باید بکنیم؟ آیا باید این 1,100,000 نفر که یک سال پیش 2 سال پشت نوبت هستن و نادیده بگیریم، دوباره افراد جدیدی رو ثبت نام کنیم، دوباره نارضایتی بین مردم ایجاد کنیم، یا بیایم ابتدا این 1,100,000 نفر رو پرداخت کنیم و افرادی که 1 سال حداقل 2 سال پشت نوبت هستن ثبت نام کردن، به امیدی رفتن ثبت نام کردن و منتظر این تسهیلات هستن. بعضی از این افراد، بعضی از جوانان عزیز ما وام ازدواج ثبت نام کردن، الان دنبال وام فرزند آوریشون هستن. اگر نتونیم این 1,000,000 رو پرداخت کنیم و بخوایم دوباره ثبت نام های جدید افراد جدید رو شروع کنیم، به نظرم باعث نارضایتی بیشتری میشه. حالا پیشنهاد من به طور شفاف اینه، بانک ها مکلفن در پرداخت تسهیلات پیشبینی شده این بند با اولویت پرداخت به متقاضیانی که تا پایان سال 404 ثبت نام نمودند اقدام نموده، بانک ها اقدام کنن و پرداخت تسهیلات جدید منوط به تعیین تکلیف تمامی متقاضیان پشت نوبتی تا آخر سال 1404 خواهد بود و میزان تسهیلات 405 و 406 چاره ای نداریم، باید یکی بدونیم، چون 120 همت باقی مانده علاوه بر این 1,100,000 نفر عددی نیست که ما اگر بخوایم میزان رو افزایش بدیم نمیتونیم پشت نوبتی ها رو بدیم، نه افراد جدید رو ثبت نام کنیم. توان و ظرفیت بانکامون هم بالاتر از این نبود، دیروز کلی توی کمیسیون چانه زنی شد تا تونستیم اینو به 470 همت برسونیم. خواهش میکنم همکاران من به این رأی بدید تا این عزیزان، تا این بزرگواران، تا برادران خودمون، خواهران خودمون، فرزندان خودمون که
تشکر میکنم.
آقای بیگدلی، شما اینجا یه حکم جدید نوشتید، حکم جدیده، نگاه کنید. من خواهش میکنم همکارانم توجه بکنن، نگاه کنید، معنی این اینه بانک ها تا 1400 هر که ثبت نام کردن تا اونا رو ندن اصلا از افراد جدید ثبت نام نکنن. خب یه حکم جدیده و یه اصلا مصوبه قبل رو شما اصلا دارید. آقا با من که با هم نمیخوام صحبت کنم، اونجا رو صندلیتون تشریف داشته باشید. اگر من اگر وقت شد قانون استعداد بهت وقت میدم. شما توضیح تا 3 دقیقه دادی، 2 دقیقه من دارم توضیح میدم که این قابل تر نیست. اجازه بدین از این عبور کنیم، این باعث میشه مشکل ده. هم قابل تر نیست. الحاق بعدی.
خیلی متشکر. الحاق به کل داریم دوتا. ابتدا کمیسیون بهداشت درمان و آموزش‌پزشکی، جناب آقای باقرزاده ارائه میکنن، آقای دشتریاری کی ارائه میکنن؟ آقای باقر 284 صدا برشون روشن میفهمید. 284.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور پرشور و آگاهانه ملت ایران در سال روز پیروزی انقلاب اسلامی جلوه‌ای ماندگار از عشق به میهن، پاسداشت ارزش‌های انقلاب و تجدید پیمان با آرمان‌های امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری بود. مردم مؤمن و انقلابی شهرستان‌های بابلسر و فریدون کنار بار دیگر با گام‌های استوار و ایمانی راسخ اتحاد و همبستگی ملی را به نمایش گذاشتند و نشان دادند که انقلاب اسلامی ریشه در دل‌های مردم دارد و با گذر زمان پویاتر و استوارتر می‌شود. بنده به سهم خودم از این حضور باشکوه مردم شهرستان‌های بابلسر و فریدون کنار کمال تقدیر و تشکر دارم. اما همکاران گرامی، پیشنهاد کمیسیون بهداشت به استناد بند الف تبصره 16 قانون بودجه سال 1404 کل کشوره که شمول قانون تأمین اجتماعی مصوب 3-4354 به دستیاران علوم پزشکی که همون رزیدنت هستن از لحاظ بیمه درمان و بازنشستگی در در دوران تحصیل بدون تعهد استخدامی برای دولت به تعداد 20,000 نفر اضافه کرد. این پیشنهاد کمیسیون بهداشته. ببینید همکاران گرامی، عمده بار درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های دولتی به ویژه مناطق محروم به دوش این عزیزانه. این عزیزانی که رزیدنت هستن یا دستیارن، ابتدا پزشکان عمومی هستن که الان دستیار شدن. همه این اکثر این افراد هم متأهل و دارای فرزند هستن، سن و سالی ازشون گذشته و مشکلات اقتصادی فراوانی هم دارن و حداقل حقوق میگیرن. این حداقل حقوق نه به معنای حقوق، بلکه همون کمک هزینه تحصیلیه به میزان بسیار بسیار ناچیز. این عزیزان دقت بکنید، این رزیدنت ها تمام وقت هستن، یعنی کار دیگری نمیتونن طبق قانون انجام بدن و به طور متوسط دقت کنید همکاران گرامی 15 روز در ماه کشیک دارن در بیمارستان ها. این به معنا نیست که 15 روز کشیک باشن 15 روز برن خونه استراحت کنن، خیر، بقیه روزهای هم 15 روز ما بقیه هم باید حتما تا 2 بعد از ظهر سر کار برن، یعنی عملا 30 روز ماه رو اینا سر کار میرن و با حداقل حقوقشون و دارن کشیک میدن. لذا خواهش میکنم این عزیزان به دقت بکنید، این عزیزان خط مقدم درمان هستن. یعنی چی؟ یعنی اینها هستن که ابتدا با بیماران، با خانواده های مردم سر کار دارن و باید خدمت رسانی بکنن. لذا خواهش من از همکاران گرامی اینه که درخواست دارم کمک کنیم، مثل سال قبل که هممون کمک کردیم تا این اتفاق خوب مبارک بیفته، امسالم این قانون بیاد مثل سال قبل، این عزیزان با انگیزه بیشتر به خدمت رسانی و درمان به مردم عزیز کشور بپردازن که آنچه شایسته بهترین ها هستن، مردم هستن و در این حوادث اخیر هم نشان دادن که پای انقلاب هستن. انشالله کمک بکنید. تو همین حوادث هم همین عزیزان در بیمارستان ها خط مقدم بودن و خدمت رسانی کردن. خواهش ما اینه که کمک بکنیم این قانون مثل سال قبل به اصطلاح تفویض بشه و دوباره برگرده و انشالله به این عزیزان کمک بشه. خیلی ممنون و متشکرم.
تشکر میکنم. مخالف محترم در خدمت همکار عزیز جناب آقای نقدعلی هستیم، شماره 41.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. علت مخالفت بنده، شما عزیزان مستحضر هستید که امروز صندوق تامین اجتماعی در چه اوضاعی به سر میبره. یکی از چیزایی که ما توی این حالا مجلس 11 و 12 همیشه به بازنشستگان تامین اجتماعی، به بیمه شدگان میگیم آن است که ما بار اضافی روی صندوق تامین اجتماعی نگذاشتیم. یکی از اعتراضات به حق بیمه شدگان صندوق تامین آن است که میگویند در طول سالیان مجالس مختلف هی بار روی دوش این صندوق گذاشتن، الان 1300 خوردهی بلکه بیشتر 1000 همت بدهی دولته که ما در طول سالیان در قوانین بودجه در قالب واگذاری شرکت ها که بعضن هم شرکت های شبه ورشکسته میخواییم این بدهی را جبران کنیم. این چیزی که من از این پیشنهاد میبینم 20,000 نفر بار جدید بر صندوقه. درسته که ما اون موردی که میخواییم بهش خدمت کنیم دستیاران عزیز استحقاق به حق خدمت رو دارن، اما آیا باید از هر طریقی شد ما این کار رو بکنیم؟ حتی یه زمانی مثلا قالیبافان، کارگران ساختمانی، خادمین مساجد بار روی دوش، وقت تشکی میشه، وقتی صندوق به ناترازی میرسه مجبورن و مجبور میشیم که سن بازنشستگی را بالا ببریم با اون همه توابع. این بارگذاری ها با وجود صندوقی که یه صندوق ورشکسته است، روزی هست که بازنشستگان عزیز که در دوران پر جمعیت شدن خانواده نوه و نتیجه دار شدنشون هست با این حقوقهای ناچیز. الان حالا یکی ممکنه بگه آج آقا اینا خدمت میکنن، بزرگوارن، بار گذاشتن بر دوش تأمین اجتماعی و بار جدید اساساً درست نیست. بله، مظلوم ترین قشر در حوزه سلامت دستیاران هستن و خدمت شما میفرمان از منابع وزارت بهداشت است. کدوم منابع؟ همین قول میدیم بار را رو دوش صندوق میگذاریم. یکی از عزیزان هم اصل 29 را برای بند آورد است که این خلاف اصل 29 است. در هر حال آنچه که به ذهن بنده حقیر سراپا تقصیر کمتر از قطمیر میرسد آن است که این بارگذاری جدید بر صندوق و این چنین کاری کردن به نظر میرسه درست نباشه.